اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب، عرض شد خدمتون در مورد سوره مبارکه ناس، در مورد ضرورت پناه بردن به پناهگاه، در مورد چیستی اون پناهگاه یا کیستی اون پناهگاه که این پناهگاه کیه و کجاست عرض شد، در مورد گستره این پناهگاه چقدر پهناوره و حدش کجاست که اصلا حدی داره نداره، ابتدا و انتهاش کجاست، محدود نامحدود، مطالبی عرض شد، در مورد اقتضا و شرایط این که ما رو تو این پناهگاه راه بدن و کیو پناه بدن، مطالبی رو عرض شد. به امشب حال اون مطلب جدیدی که بخوام خدمتتون عرض کنم، مراتب این پناهگاه. ضرورتش گفتیم که خود این سوره وقتی دستور پناه میده یعنی خیلی جهان جهان ملتهبیه و خطرناکه و اگر کسی تو پناهگاه نره به خطر میفت. در مورد کیستی اون پناهگاه عرض شد که وجود مبارک سید الشهدا پناهگاه همه ماست. گسترش چیه؟ همه هستی، پناه همه خلق. در مورد شرطش که کیو راه میدن تو این پناهگاه، شروط، البته وادی امام حسین شرط نداره ها، همه رو راه میدن. وقتی میگیم شرط نداره منظورمون اینه که فکر نکن مثلا اگه آدم بدی باشی راد نمیدن، اگه گناه کرده باشی راد نمیدن، حتما باید نماز شب خون باشی راد بدن، حتما باید معصوم باشی، نه اینجوری نیست. وادی امام حسین بار عامه، همه رو راه میدن، از دین و مذهب و مکتب و مشرقی چی هم نمیپرسن، اما یه شرط و قاعده کلی داره و اون آزادگیه، این که انسان جوون مرد باشه، مشتی باشه، دست مردم رو بگیره، به فکر مردم باشه، بی تفاوت نباشه، دچار روزمرگی نشده باشه. خانم ها سکوت رعایت کنید خودتون. این شرط اصلیه برای اینکه انسان در پناه امام حسین قرار بگیره. حالا دیگه اگر این شرط رو داشتی، چه حبیب ابن مظاهر باشی که سالها تو مکتب اسلام قدم زده و شمشیر زده و کار کرده، چه زهیر عثمانی مذهب باشی، چه حری باشی که یه ساعت توبه کردی، چه وهب مسیحی باشی، این شرطه که در وجود تو محقق بشه تو در پناهگاه امام حسین قرار میگیری و او تو رو حفظ میکنه از خیلی از بلیات و مشکلات و وسوسه های شیطان و وسوسه های نفس. و یهو میبینی عوض شدی، یهو میبینی عوض شدی، تا قبلش این همه آدمی که عرق خور بودن، مشروب خور بودن، همه کاره بودن، نقطه انقلاب اونا چی بوده؟ چی شد اینا یهو متحول شدن؟ وقتی سرمنشأشو میگیریم یعنی یه جایی اینا لوتیگری کردن، یه جایی از حق دفاع کردن، یه جایی اون بی‌تفاوتیشون رو گذاشتن کنار، یه جایی دیدن نه دیگه، مثل اینکه نمیشه ما عادی زندگی کنیم، یه جایی یکی داره حق یکی رو میخوره، رفتن یقش رو گرفتن، جونشون هم در خطر گذاشتن. همین این حاله که توشون محقق میشه، امام حسین دستشون رو میگیره تو پناه. شما طیب حاج رضایی رو ببینید، یا آدم لات، دوروریا همه لات، اما اونجا اون بزنگاهه که انسان رو نجات میده، اون نقطه‌ای که بتونه تشخیص بده، بگه نگاه نکنه، بگه من نمازخون نیستم، من روزه بگیر نیستم، من متشرع نیستم، من هر چی که هستم، اما الان باید دست این آدم رو بگیرم، الان باید کمک این آدم کنم. خیلی خوب گفت حاج آقا مرتضی اون شبای اول، گفت مسته، خدا این شکلیه ها، گفت مسته، مست بود، مشروب خورده بود، تو اون حالت مستیش اومد تو مسجد، افتاد تو محراب، بلندش کردن، پرتش کردن بیرون، گفتن مرد حسابی جای تو اینجا نیست. نگاه کرد به آسمون، گفت خدایا من تو حالت عادی هم اینجا نیومدم، تو منو تو مستی کشوندی اینجا، اینا دارن منو بیرون میکنن. چقدر این بیت شعر دوست داشتنیه، چقدر این بیت اندازه هزارها جوشن کبیر، اندازه هزارها ذکر میارزه. من حرم حضرت رضا میرم، عمدتا همین یه بیت شعر رو میخونم به جای خیلی از اذکار و ذکرهایی که توصیه میشه، چون با این ارتباط میگیرم. میگه اون طرف مست بود داشت میرفت، محتسب یا به قول ما کلانتری پلیس دستشو گرفت، مچشو گرفت که دستگیرش کنه ببردش. بعد شاعر میگه محتسب، محتسب اون پاسبونای اون زمان بودن، محتسب گر شاد از این هستی که شب مستم گرفتی، تو خوشحالی که یه نفر دستگیر کردی، تو از این خوشحالی. محتسب گر شاد از این هستی که شب مستم گرفتی، من از این شادم که می افتادم و دستم گرفتی. من از این خوشحالم که دستم تو دست توه. اینجا محتسب منظور خداونده یا انسان کامله. میگه تو داری به رو میاری گناهم و آها وسط گناه گرفتم دوتا ملکم گذاشتم همه رو یادداشت کردن، روز قیامتم همه رو تو روت میزنم. اگه روز قیامت خدا این کار رو باهاتون کرد، شما همین یه بیت رو باتش بخونید. او محتسب گر شاد از این هستی که شب مستم گرفتی، من از این شادم که می افتادم و دستم گرفتی. دستم تو دست تو، تو داری با من حرف میزنی. این خیلیه. خب چی میشه که یه آدم این تیپی نجات پیدا میکنه؟ جوون مردی. این شرط ورود به آستان سیدالشهدا است. اگه نماز خون باشی جوون مرد نباشی، حج برو باشی جوون مرد نباشی، خمس بدی زکات بدی انفاق همه کارات رو جوون مرد نباشی، به درد امام حسین نمیخوره. امام حسین زن و بچهش با هاشن دنبال آدم جوون مرد میگرده، بچه هاش با هاشن، کی به دردش میخوره؟ یه آدم آزاده، یه آدمی که ناموس داره، یه آدمی که غیرتیه. بی غیرتا نمازشون رو خوندن، نماز اول وقتشون هم خوندن، اومدن امام حسین رو کشتن. مگه ندیدن زن و بچه امام حسین؟ بگذاریم. خب اینا عرض شد. پس ضرورتش گفتیم، کیستی پناهگاه رو گفتیم، گستره پناهگاه رو گفتیم، اقتضا و شرطش هم گفتیم. عرض شد خدمتون ادامهش چیه؟ مراتب. حالا تو این پناهگاه آدم ها سطح بندی دارن. تو این روضه امام حسین همه تو یه درجه نیستیم ما. یکی ممکنه مرتبه بالاتری داشته باشه، یکی مرتبه پایینتری داشته باشه. تو زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها شما میخونید، میگی اشفعی لنا فی الجنه. خیلی عبارت عجیبیه. ما همیشه در مورد شفاعت شنیده بودیم که مثلا فرض کن روز قیامت یا بعد از مرگ ما نیاز به این داریم که یک کسی شفاعتمون کنه و ما رو ببره به بهشت. در زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها میفرمایید که اشفعی لنا فی الجنه، در بهشت منو شفاعت کن. این خیلی عجیبه ها. یعنی بهشت هم طبقاتی داره، بهشت هم مراتبی داره و در بهشت هم انسان میتواند سیر کنه و بالا بره و اونجا هم ما نیاز به شفاعت داریم. اینطور نیستش که همه بهشتی ها در یک سطح باشن. حالا بهشت کجاست؟ بهشت، من بهشت نقل را به نسیه فردا نمیدم. اونچه که در مورد بهشت گفتن، اونچه که در مورد جنت گفتن در همین دنیا محقق میشه و ما در همین دنیا باید مراتب بهشت رو بالا بریم. جنت از واژه جن میاد. جن یعنی پنهان. چرا به جن نمیگن جن؟ چون اینها موجودات پنهانی هن. جنت هم بهش میگن، به بهشت میگن جنت چون یک جای پنهانه. از چه جهت پنهانه؟ مثلا مکانشو نمیدونیم؟ نه، اصلا بهشت و جهنم یه جای فیزیکی نیستن. شما میتونید در قعر جهنم ولی در بهشت باشی و یک کسی در دل بهشت اما در عذاب و در جهنم باشه. اصلا بهشت و جهنم جای فیزیکی نیستن. بهشت و جهنم یک حاله، یک حال انسانه، یک ارتباطه. اون کسی که میفرماید من وسط جهنم صدا میزنم انی احبک، تو رو دوست دارم، این یعنی در نهایت آرامش، این حال بهشتیه. یعنی اون اصلا عذابش نمی کنه. برای همین میگم وقتی برخی از بهش رد میشن، از جهنم رد میشن، عذاب نمیشن. آتش نمیسوزونه اونها رو، نه نمیسوزونه، چون اینا وجودشون بهشته، وجودشون بهشته، اصلا خودشون هر جا برن اطرافشون رو بهشت میکنن. امیرالمومنین فرمود انل جنه، من بهشتم. ما هم میتونیم اینطور باشیم، وجود انسان باید بهشت باشه. این خیلی یک افق بالاتریه، مرتبه بالاتریه. این بهشت نقد در دنیا هم هست. وقتی اینطوری بهشت رو فهمیدیم، اینطوری جهنم رو فهمیدیم، میفهمیم که بهشت و جهنم همه جا و همه زمان ها هست و از دنیا شروع شده. بحثش هم مفصل، آقای جوادی جلدی که تسلیم تفسیر خودشون مفصل در مورد این که بهشت و جهنم از دنیا شروع میشه بحث کردن، کلی استناد آوردن. پل صراط میگن که از روی جهنم رد میشه، اصلا روایت داریم پل صراط از دنیا شروع میشه، این یکی از دلایلش. بعد میفرمان چیه پل صراط که از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره؟ فرد معرفت امامه، روایت میفرمان کسی که توی این معرفت لنگ بزنه میفته تو جهنم، از تو جهنم هم رد میشه یا از رو جهنم هم رد میشه. حالا این جنت رو بهش میگن، چرا به بهش میگن جنت؟ چون حال پنهانی داره. توصیفی که در مورد جنت کردن توصیف مثاله، برای اینکه اون خفای او رو بگن، پنهان بودن او رو به ما نشون بدن. گفتن درختاش انقدر زیاده که تنه به تنه چسبونده، یعنی شما از بین دو تا درخت نمیتونی داخلش رو ببینی. شاخه‌هاش هم از بالا سر فرو آورده به هم دیگه، یعنی از بالا هم دیدنی نیست. یعنی کسی که بیرون این جنت خبر از درون اون جنت نداره. از این جهت بهش میگن جنت، چون اون درونش یک جای پنهانه، یک حال پنهانه. اون کسی که بیرون این روزه نشسته و شما رو مسخره میکنه به خاطر گریه کردنت بعد از 1400 سال واسه یه واقعه‌ای که واسه عربا بوده، حال تو رو درک نمیکنه. اگر مزه اشک بر امام حسین رو بچشه، تا آخر عمرش نمکگیر این آستان میشه. این میشه اون جنت. من این حافظ فرد جنت نقد رو به نسیه فردا نمیدم، جنت نقده. تو این جنت مرتبه داره، میگن بهش مراتب داره. تو این روزه، تو این دنیا، تو این حال، حال خوب، اون کسی که حالش بهتره، آرامشش بیشتره، این مرتبه بالاتری داره. هرچقدر ما توی برزخ هم معنیش همینه ها، برزخ میگن بین دو چیز، بین اینکه به بعد از مرگ تا قبل از قیامت میگن عالم برزخ، چون بین این دنیا و قیامت، بین دو چیز. ما الان تو برزخیم، گاهی بهشتی هستیم، گاهی جهنمی هستیم. اون موقعی که مصیبت به ما میرسه بیتابی میکنیم، ناله میزنیم، طاقت نمیاریم، عصبانی میشیم، زمین و زمان رو به هم میدوزیم، این حال جهنمیه. اون موقعی که مصیبت به ما میرسه، سختی به ما میرسه، میگیم الهی رزن به رضایک و تسلیما لقضایک، این حال بهشتی. هر کسی این حال در وجودش تقویت بشه، این در مراتب بالای بهشت. هر کسی نه این حال در وجودش ضعیف باشه، در مراتب به میزان قوت و ضعفش از جهنم دور و نزدیک. اون کسی که قوی تر از جهنم دورتر، اون کسی که ضعیف تر به جهنم نزدیک تر. حرارت و حرم جهنم بهش میخوره، برای همین بیتابش میکنه. آتیش آدمو بیتاب میکنه دیگه، تا حال آدمو میگیره. انسان حال قرار نداره، بالا پایی میپره، دست و پا میزنه. اینا هر چی که راجع به بهشت و جهنم در قرآن گفتن وصف همین دنیاست، همه جایی هم هست. همین روزه میتونه، این حسینی میتونه برای ما بهشت باشه، میتونه برای ما جهنم باشه. اون کسی که میاد تو اینجا به جای که متن قضیه بپردازه، اسیر حواشی میشه، این حالش، حال اون آرامش خودش، آرامش بهشتی خودش رو از دست میده. رضا میبینی یکی توی روزه یک مرتبه‌ای داره، مرتبه بالاتری داره، یک کسی مرتبه پایین‌تر داره. آهان، عرفا که جنت رو اونطور وصف کردن، واقعا یکی از مصداق‌های بزرگش روزه امام حسینه، چون میفرماید که توی اون جنت دو نهرم جاریه، دو رودم جاریه، جنات تجری من تحتها الانهار، بهشتایی که توی اون بهشت دوتا نهرم جاریه، کدوم بهشته توی این دنیا که دوتا نهرم جاریه توش جز روزه سید و شهدا؟ دو نهر از چشمان ما جاریه، اینا بهشته دیگه. هم آرامش توش، هم حالش حال پنهانیه، کسی حال ما رو درک نمی کنه. دو رودم در این بهشت جاریه از چشمان ما. توی این بهشت انسان مراتب داره. این بهشتی که تو همین دنیاست، تو همین دنیاست، روزه که از مصداقاشه، منتهای مصداقیه که چون ما از تو دل جهنم دنیا میکنیم، شغلمون رو رها میکنیم، کارمون رو رها میکنیم، بارمون رو رها میکنیم، هزارها دغدغه بیرون داریم، اونا رو رها میکنیم، میایم اینجا به یه آرامشی میرسیم، آرامش رو بیشتر توش حس میکنیم. و این همه جا میتونه این بهشت محقق باشه، کما که در مورد کربلا فرمودن کل ارزن کربلا. منتها اون نقطه کانونی در کشور عراق، در شهر کربلا، اون حرم امام حسین، اونجا چون ما میکنیم از زندگی هامون، از دغدغه هامون، از مشکلاتی که داریم میکنیم، هزینه میکنیم، میریم اونجا، اون قراره رو بیشتر پیدا میکنیم. اگر همون کاری که اونجا برای سفر کربلا میکنیم، اگر همین کاری که امشب برای روزه میکنیم همیشه تو همه زندگیمون باشه، اون تعلقه از بین بره، اون زنجیره پای آدم نباشه، اون حاله هم حاله همیشگی میشه. حال عارف رو شما ببینید، حاله همیشگی، یک آرامش همیشگی. مشکلات متعدد میبینی آرومه، مریض آرومه، مشکلات، فقر، آرامش داره. این حاله کجا اومده؟ برای او کربلا و غیر کربلا نداره، برای او روزه و غیر روزه، برای او بهشت همه جاست. خودش بهشته، خودش منشأ آرامش میشه دیگه، اون دیگه در مراتب بالاست. آیا چه ربطی به سوره ناس داری حرفا رو میزنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. یه بار میگفتی پناه ببر دیگه، چرا میگی به رب ناس، ملک ناس، اله ناس؟ معلوم میشه که سه مرتبه داره این پناهگاه. یک مرتبهش مرتبه رب ناسه که یه مرتبه اولیه، یک مرتبهش مرتبه ملک ناس، یک مرتبهش مرتبه اله ناس. برخی ها توی مرحله رب ناس هستن، پناه میبرن، ولی به ملک ناس نمیرسن. برخی ها یه گام میرن جلوتر، به ملک ناس هم میرسن ولی متوقف میشن. برخی ها دیگه به متن قضیه میزنن، به وسط گودی میزنن و به اله ناس میرسن. سوره ناس یه بار میتونست بگه برو تو پناهگاه، ولی داره میگه این پناهگاه مرتبه داره ها، این پناهگاه طبقه بندی داره ها، این پناهگاه سطح داره ها. مثل یه سه تا دایره تو در تو رو فرض کنید، یه دایره وسط، یه دایره دورش، یه دایره بزرگترم دارش. اون دایره بزرگتره رب ناسه، شما اونجا به بیرون دایره نزدیکتری، یعنی به اون جهنمه نزدیکتری، به اون شیطانه نزدیکتری، به اون سختیه نزدیکتری، به اون خطرات نزدیکتری. باید این دایره ها رو طی کنی، هی بیای داخل، بیای به وسط قضیه. اولین بابش، ورودش رب ناسه، اولین مرتبه شه. حالا امشب رب ناس رو میگم، فردا شب و پس فردا شب ملک ناس و اله، که اونجا کجاست. برای همین سه بارم کلمه ناس رو به کار رفته. ما تو ترجمه ها میخونیم پناه ببر به پروردگار مردم، پناه ناس رو میگی مردم دیگه، پروردگار مردم، بعد ملک مردم، بعد اله مردم. یعنی میگیم این مردم مردم هن دیگه. نه، اون مردم اول، ناس اول یه گروه از مردم هن. ناسی که در آیه بعد میگه یه گروه دیگه ای از مردم هن که یه پله بالاتر هن، یه مقام بالاتر هن، یه مرتبه جلوتر هن. و ناسی که تو اله ناس میگه، ناس سوم، یه مرتبه خیلی خیلی بالاتره. وگرنه در زبان عربی ما تکرار نداریم. در زبان عربی تکرار اصطلاحاً میگن مخل بلاغته، یعنی انسان بلیغ یه کلمه رو تکرار نمیکنه. شما تو ادبیات هم همینه، یه متن رو میخواید بنویسید، اگه یه کلمه تکراری باشه سعی میکنید مترادفش رو بنویسید، میگی زشت میشه متنم، کلمه تکراری نمینویسی، مگر اینکه یه غرضی داشته باشی از اون تکرار. مثل همین سوره ناس، اگر بخواد قاعده عربی رعایت بشه باید بگه قول اعوذ برب الناس، دیگه نگه ملک الناس، بگه ملک هم. شما میگی علی آمد او غذا خورد، دیگه نمیگی علی آمد علی غذا خورد، به جای علی دوم میگی او ضمیر به کار میبری. اینجا باید بگه ملک بسم الله الرحمن الرحیم قول اعوذ برب الناس. اگر قرار ناس دوم همون ناس اول باشه، مردم دوم همون مردم اول باشه، باید بگه ملک هم، همون پادشاه همونها، اله هم خدای همونها. اما هی داره این ناس رو تکرار میکنه. چرا تکرار میکنه؟ چون اصلا تکرار نیست. ناس اول، مردم اول با مردم آیه بعد با مردم آیه سوم فرق داره. سه گروه از مردم رو داره حرف میزنه. یعنی داره به ما میگه ببین اینا مرتبه داره ها، حواست باشه، متوقف نشی. گرچه ما اصلا تو همون مرتبه اولش هم لنگ میزنیم، هنوز وارد نشدیم. یا هی چون لبست دیگه، لبه کشتیه، هی میایم وای میستیم، دوباره میافتیم، دوباره دستمونو میگیریم، میایم بالا، دوباره میافتیم. میگه اگه میخوای غرق نشی، از این لبه کشتی نیفتی پایین، هی بیا تو وسط قضیه، متن قضیه، بیا به ملک ناس نزدیک شو، بیا به اله ناس نزدیک شو. حالا ربن، حالا فعلا مرحله اول ربن ناس یعنی چی؟ که من میخوام وارد این پناهگاه بشم، فهمیدم که جهان خطرناکه، باید وارد پناهگاه بشم، فهمیدم که وجود مبارک سید الشهدا مستاق پناهگاهه، فهمیدم که گستره این پناهگاه به وسعت همه هستی و برای همه مخلوقاته، متوجه شدم که شرط اصلی این پناهگاه آزادگی و جوانمردیه. حالا مرتبه اولش چیه؟ من اگر بخوام رشد کنم، ارتقا پیدا کنم، گام به گام بیام جلو توی این پناهگاه، چی کار باید کنم؟ مرتبه اولش اینه که رب الناس رو بشناسم، تن بدم به ربوبیت او. میگه من رب الناسم، رب مردمم. رب مردمم یعنی چی؟ رب، عرض کردم جلسات قبل، رب اون کسیه که یه شیء و یه چیزو از مرتبه نقصش حرکت میده، میبره به کمال خودش میرسونه. به این کار به این کسی که این کارو میکنه رب میگن، به این کارش هم میگن ربوبیت. ربوبیت یعنی کسی که شیء او از شما نگاه میکنیم، مثلا میگم یه آهنو یا مثلا یه تکه طلا رو، یه تکه طلا، یه شمش طلا خام رو، یه کسی میاد اینو تبدیل به انگشترش میکنه، تبدیل به گردنبندش میکنه، او رو از نقصش حرکت داد به یه کمالی رسوندش، اینو بهش میگن ربوبیت. خدا رب العالمینه، یعنی همه عوالم رو داره میبره به سمت رب العالمین. خلیفه تو رب العالمین کیه؟ خلیفه این رب العالمین، جلسات اول عرض کردن که وجود مبارک سید الشهداست، خلافت میکنه، جانشینی میکنه، تدبیر میکنه این امر ربوبیت رو به گستره عالمین، به گستره همه عوالم. خب پس رب العالم، اگر من بخوام توی این پناهگاه سیر کنم، شرطش اینه که تن بدم به این ربوبیت. یه آهنو ببینید، اون طلا، مثالی که عرض کردم، تن طلا خودش رو در اختیار اون رب گذاشته، او ربوبیت میکنه، ما مانع میشی، میگی نه، او هی میخواد دست ما رو بگیره ببره به سمت کمال، ما دستمونو میکشیم میریم به سمت دنیا. اولین کار اینه که ما تن بدیم، حرکت کنیم از نقص به کمال. یعنی ما روز به روز این نقصی که داریم، انسان ناقصی که هستیم، باید بریم به سمت انسان کامل، حرکت کنیم. امیرالمومنین فرمودن که مسلمان نیست. آقایون خانوما چیز سختی هم نیست دا. فرمودن مسلمان نیست کسی که امروزش با دیروزش فرق نداشته باشه. یعنی من امروز باید یه رشدی کرده باشم. رشد من در گروه چیه؟ اینکه تن بدم به ربوبیت رب الناس، بپذیرم ربوبیت او رو، حرفشو گوش بدم، از چیزای ساده گرفته تا مسائل کلان. آقا مثلا میگه، حالا مثلا تو این چیز اینا شرط نیست، ولی میخوام بگم اینا تمرینه. مثلا میگم شما این کتاب سنن النبی علامه طباطبایی، یه مفسر قرآن، مفسر فیلسوف و عارفه، اصولیه، عالم عقلاییه، مباحثش اصلا قابل فهم نیست برای ما. یه همچین شخصیتی در این جایگاهی میاد کتاب می‌نویسه سنن النبی، سنت‌های پیغمبر، که چی؟ مثلا پیغمبر چجوری آب می‌خورده، چجوری می‌خوابیده، به کدوم سمت می‌خوابیده، از این مسائل جزئی حرف پیغمبر رو گوش میده، معلوم اون آدم میفهمه ها، تا مسائل کلان، مسائل معرفتی، بصیرت، فهم بین المللی، فهم اجتماع، اینکه انسان چه تشخیصایی بده. شما اگه اونجا میفرماد پیغمبر مثلا آب میخورد، با سه قلوب آب میخورد، بعد بین هر دفعه که آب میخورد فلان ذکر رو میگفت، اونو تمرین کنی یواش یواش، بعد تو مسائل سخت‌ترم قدرت پیدا میکنی. خب میری باشگاه، اولش که وزن سنگین نمیزنی که، اولش وزنهای کوتاه کوچیکو میزنی، بعد یواش یواش قدرت پیدا میکنی. منتها نباید تو مسائل متوقف بشیم، فکر کنیم دیگه ما الان یه آدم متشرع خوب هستیم که نعل به نعل همه مسائل شرعی و اخلاقی اینا رعایت میکنیم، بعد یهو جایی که باید، کاری که باید بکنیم و نکنیم، تشخیصی که باید بدیم، نه، اینا تمرینه برای اینکه حرکت کنیم، تم بدیم به ربوبیت او، تم بدیم به تربیت او. اگه میگه اینطور بپوش، اینطور بپوشیم، اینطور بگرد، اینطور بگردیم. به امیرالمومنین یه چیزی رو تعارف کردن، آقا فرمود که من ندیدم توی عمرم که پیغمبر اینو بخوره، نمیخورم. حالا نمیخوام دینو اینقدر سخت کنم، مسئله این نیست که دینو سخت کنم، مسئله اینه که تم بدیم به این ربوبیت. اگر بخوایم باید تم بدیم، یکم هم راه بیایم دیگه. چند تا شاخصهشو میگم، کیا توی این ربوبیت پیش میرن، کیا پیشرفت میکنن. شب تاسوعی بذار بگیم اینو دیگه. یک، باید نظم داشته باشه زندگی آدم. اگه زندگی ما نظم داشته نداشته باشه، ما رشد نمیکنیم. آقایون خانوما، شغل داری باید نظم داشته باشه. خودم اولا، اینا که میگم نه که خودم عمل میکنم لزوما، به خودم اول میگم، زندگی آدم خواب و بیداریش باید نظم داشته باشه. موسی بن جعفر فرمود که مسلمان مؤمن 8 ساعتش بس خوابه، 8 ساعتش حالا استراحت، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت کار. حالا نمیگم این کارو کنیم، ولی هر نظمی که مقتضی زندگی خودمونه، متناسب شغلمونه، شرایطی که داریم، بچه هایی که داریم، هر کسی نظم خودشو داره، مهمی که نظم داشته باشه. تو بی نظمی آدم رشد نمی کنه. این که شما نگاه میکنیم مثلا اون کسی که متعهد به یه مجموعه است، مثلا کارمنده، این کارمندیش داره بهش نظم میده دیگه. اگه 4 صبح بخوابه، باید 6 صبح بلند شه بره سر کار، به زندگیش نظم میده. تو مسائل معنوی هم ما باید به یک مجموعه متعهد بشیم، رشد میده. به یه مجموعه که خودش نظم داره مثل یک اداره، به یه مجموعه که تشکیلات داره، اگر تعهد نسبت به اون مجموعه داشته باشیم، حالا میخواد مجموعه فرهنگی باشه، حسینیه باشه، هیئت باشه، مسجد باشه، روضه باشه، هر گروه جهادی باشه، اگر توی اونجا نقش داشته باشیم و تعهد داشته باشیم، او به زندگی ما نظم میده، حداقل به بخشی از زندگی ما نظم میده. به اندازه همون نظمی که پیدا میکنیم، رشد پیدا میکنیم. صبح جمعه فرض کن که ما حسینیه داریم، صبح جمعه ما دیگه به بتالت نمیگذره. اون موقعی که تعطیل میکنیم همش به بتالت میگذره، تا تعطیل میکنیم یهو میریم سفر، به بتالت میگذره. ولی تا مادامی که برقراره، اون نظمه هم هستش، تعهد داریم از مشکلات داشته باشیم، گرفتاری داشته باشیم، بدهی داشته باشیم، قرض داشته باشیم، مریضی داشته باشیم، در هر شرایطی اون مشکلاتمون رو طوری تدبیر میکنیم که صبح جمعهمون اینجا باشه. این نظمه دیگه، همین باعث رشد میشه. این یعنی تن دادن به ربوبیت خداوند. دو، قدرتمند باشیم. تا تقی به توقی خورد آدم نباید از راهش بیفته. اینجا سوار ماشینت میشی، اونجا پنچر میشی، وای میسی پنچریتو میگیری، نمیگی از سفرت بر نمیگردی که. ماشینت خراب میشه، چند میلیون خرجش میکنی، میگم باید برسم به مقصد. حالا ما بدهی بالا میاریم، افسردگی میگیریم، مشکلات خانوادگی پیدا میکنیم، افسردگی میگیریم، قرض بالا میاریم، افسردگی میگیریم، حرفای خاله زنکی میشنویم، افسردگی میگیریم. امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که پسرش حاج آقا مصطفی شهید شدن، برنامه درس داشت، رفت سر حاج آقا مصطفی که میفرمود امید آینده اسلام بود، برایش فکر رهبری داشته، رفتش تشییع جنازه پسرش، بعد رفت سر کلاس درسش کلاسشو برقرار کرد. این نظم اون میتونه ببین میتونه انقلاب کنه، اون میتونه تحول ایجاد کنه، رشد کرده دیگه. اگر ما آدم قوی باشیم هر اتفاقی میخواد با سمان بیفته. نوح نبی پسرش به راه نبود ولی کشتیشو ساخت، کارشو کرد. اگر من قصه بخورم، قصه خوردن اشکال نداره، از پا افتادنه، اینکه قصه منو از پا بندازه این اشکال داره، غمه منو از پا بندازه این اشکال داره. درد و بلا مشکلات نباید ما رو از راه باز بداره. امام سجاد به یزید گفت حالا هر کاری کردی حداقل این چیزایی که ما غارت کردی رو پس بده، گهواره و لباس و چه و چه و چه و یکیش هم علم حضرت ابوالفضل بود. علم آوردن، یکی اونجا پرسید که این علم دست کی بوده؟ چطور؟ گوی علم سر تا سر این علم جای تیره، چون میدونید که انقدر تیر به سمت حضرت ابوالفضل دادن، میگن کل خنزیر اینه تیغایی که به جوجه تیغی هست، اینطور تمام بدن حضرت ابوالفضل پر تیر شده بود، چند هزار نفر تیر رها کردن و این تیرا به تمام سر تا سر علم اصابت کرد. بعد میگه فقط جای یه دست توی این علم سالم بود. این میشه کم نیه، این میشه قدرتمند بودن. کم نمیاره، قطعا تمام دستش تیر خورده دیگه، ولی علم و زمین نذاشته، علم رو نباید زمین بذاریم، دچار عجبم نباید بشیم. حالا من اومدم دارم تو این مسیر حرکت میکنم، نه، باید عامی باشیم، باید عوام باشیم. خدا رحمت کنه آرنج برو، یه دوره‌ای که خیلی خواص راه و کج رفتن، میگفت ما همون دین ما دین عوامه، ما نمیخوایم دین شما خواصو. یه موقع هایی مثلا یه تعابیری از تو عرفان ما هم هست، عراقی میگه که همه شب نهاده ام سر چو سگان برا ستانت، عارف بزرگیه، یه منش مثل سگ ها برا آستانه تو ای یار من سر گذاشتم، همه شب نهاده ام سر چو سگان برا ستانت که رقیب در نیاید به بهانه گدا. اینو یه روحانی میگه، یه عالم مجتهد، کسی که درس دین خونده اینجوری شکل میگه، عارف خودشو تشبیه به سگ میکنه. حالا این اومد تو متن هیئت ها اشعاری هم گفتن و مداها و روزخون ها گفتن حسین جان ما افتخار میکنیم که سگ آستان شما باشیم از جهت وفاداری، ای کاش باشیم، ای کاش وفای سگ رو داشته باشیم. بودن چرا این حرفا رو میزنیم؟ گفت ما این حرفا رو میزنیم ولی اونجا که باید پای کار باشیم پای کاریم، به وفاداریم عمل میکنیم. شماها که خواستید ادعاتون میشه به این به اونجایی که باید کار کنم. گفتن شما شعور داری، شو به ما هیئتی ها میگفتن شما شعور داری شعور ندارید. مگه میشه شعور بدون شعور؟ اصلا شعور از شعور میاد، این شعوره باید در وجود انسان باشه تا شعور شکل بگیره. این حرفا رو که میشیم گفت اصلا ما عوامی، شما هیئتی ها تو اطاعت از امام خیلی جلوتر از خواستم. عرضمو جمع کنم قبل از روزه. خانوما ممنون که همراهی میکنید. امشب اگر یه میخوام یه پیشنهادی بدم، اگر خودتون قبول کردید همراهی کنید، اگر قبول نکردید همراهی نکنید. قبول کردنش هم با ذکر صلوات حالا عرض میکنم. آقایونی که میگم آقایون صلوات نفرست. امشب دو دمه ما، چون دیگه نمیخوام اونجا بگم اینجا میگم، یه دو دمه میخوایم واسه حضرت ابوالفضل بگیریم سال به سال. همیشه مردا یه دسته اونور میشن، یه دسته اینور، خانوما هم که اصلا حساب نمیان در روزا. دو دمه ای که میخوایم بگیریم، یه دمش آقایون بگن، یه دمش خانوما. خانوما اگر قبول میکنید و همراهی میکنید و ناله میزنید و صدا میزنید، آقایون صلوات نفرستید بر فرض عادت ها، فقط خانوما اگر میپذیرید که امشب، چون واقعا خانوما بودن که حضرت ابوالفضل صدا میزدن، دیگه مردی نمونده بود جز سید الشهدا تو خیمه، اگر کمک سینه زنا میکنه، کمک حضرت زینب میکنه، کمک حضرت رقیه و حضرت سکینه و حضرت زهرا و حضرت رباب میکنید، تا تو سینه زنی دو دمه خواستیم بگیریم یه صلوات بفرستید. عرضم تمام، ساعت وقتم هم گذاشت. آقایون هم یکم بیاد جلوتر تا دیگه آقا مرتضا میاد و مردم میان جا بشه. بیا آقا مرتضا بیاد جلوی جلو بشید. سلام، شب تاسوعا. گدای هر سال اومده، ماها روزیمونو شب تاسوعا میگیریم، مزدمونو شب تاسوعا میگیریم. ماها که حضرت ابوالفضلی هستیم یه جای دیگه گره خوردیم با آقا. وقایع کربلا عالم زر محقق شده، ما اونجا دنبال آقا دویدیم که اینجا دنبالش میدویم. سلام شب تاسوعا، سلام شب خجالت پهلوان. چرا شب نهم و تاسوعا میگیرن؟ برای از دبل فز. یه دلیلش اینه، اما نامه آوردن برای آقا. قمر بنی هاشم پهلوان میگن که خودشو هی میزد به نشنیدن، اونا هی عباس رو صدا میزدن، یه نگاه میکرد زیر چشمی حسین داره نگاه میکنه، هی خودشو میزد به نشنیدن، خجالت میکشید از محضر اربابش. سیدوش را صدا زد که عباس شان چرا جوابشون رو نمیدی؟ اگر فاسق هم هستن جوابشون رو بدی. گوه اگه اجازه بدید فردا جوابشون رو با شمشیر میدن. آقا فرمود که نه جواب بده، اما نامه رو بردن. سیدوش را متوجه شد. آقا فرمود که برو اول فصل، اشکالی نداره، برو دست زن و بچه منم بگیر ببر. یه نگاهی که قمر بنی هاشم سرش انداخت پایین، آه یادته جنگ صفین؟ آره عباسم، یاد 13-14 سالم بود پدرمون علی یه نقابی به صورت من زد، گفت عباس بزن به دل لشکر. آره عباسم، گفت یاد زدم چه جنگی کردم، همه میگفتن این کیه نقاب زده. برگشتم، آقا فرمود، امیرالمومنین فرمود برگرد، برگشتم نقاب و برداشت، بوسید، گفت کافیه عباسم. گفتم چرا آقا؟ گفت تو زهرالحسینی، تو ذخیره کربلایی، حالا به من میگی برو؟ کجا برم آقا جان؟ یه وقتی دیگه همه که رفتن، همه علی اکبر رفت، قاسم رفت، همه شهدا رفتن، قمر بنی هاشم دلش تنگ اومد. بچه ها میگن شکماشون رو به خونک های زمین میمالیدن که مگر تشنگیشون رفت بشه. قمر بنی هاشم اومد به سید الشهدا گفت آقا اجازه رخصت میدی؟ آقا فرمود تو علمدار لشکر منی. فرمود اذا مذایده تفرق عسکری، اگه تو بری لشکر من از هم میپاچه. قمر بنی هاشم نگاه کردید لشکری نمونده، کدوم لشکر رو میگه؟ سر برگردون دود یه مشت زن و بچه گوشه خیمه دارن نگاه میکنه. گوه باست دلت برای اینا نمیسوزه. همینم شد، همین عرض روزه من حاج آقا مرتضی بیاد، همینم شد. بچه رو این روزه رو تا قیام قیامت براش گریه کنیم کمه. شما حاج آقا مرتضی، من اگه شما مختل خوندی، مستند خوندی، اگه من اشتباه میگم اومدی اینجا اصلاح کن، تصحیح کن. شما هیچ جای مقاتل نمیبینی قبل از قمر بنی هاشم، قبل از شهادت قمر بنی هاشم، که سیدالشهدا بالا سر بدنی بره جنازه، بالا سر علی اکبر رفت، بالا سر حبیب رفت، بالا سر جون غلام سیاه، بالا سر همه اینا رفت، اما هیچ کجا نمیری سیدالشهدا برگرده عقب خیمه رو نگاه کنه، چون خیالش راحت بود از خیمه. اما وقتی رفت القمه هی مدام برمیگشت خیمه رو نگاه میکرد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي أنت وأمي يا حسين يا أبو